سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید، من ژکفر احمدی هستم. امیدوارم روز سه شنبه را به خوشی آغاز کرده باشید. هفت صبح به وقت افغانستان شد. این برنامه به گونه زنده روی موجای کوتاه 19.21 و 25 متر پخش می شود. نخست مهمترین خبرها. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده پس از مشاجره لفظی با ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در قصر سفید در هفته گذشته تمامی کمک‌های نظامی به اوکراین را متوقف کرده. این را رسانه ها در 3 مارچ گزارش دادند. خبرگزاری رویترز به نقل از یک مقام قصر سفید گزارش داده که ایالات متحده در حال تعلیق و بازبینی کمک‌هایش به اوکراین است تا اطمینان حاصل شود که این کمک‌ها به یک راه حل منجر می شود. بر اساس گزارش های شبکه های بلومبرگ و فاکس نیوز، تعلیق کمک های نظامی ایالات متحده به اوکراین تا زمان ادامه خواهد داشت که ترامپ به این نتیجه برسد که رهبران اوکراین تعهد صادقانه به برقراری صلح دارند. شبکه فاکس نیوز به نقل از یکی از مقامات اداره ترامپ گزارش داده است این توقف دائمی کمک ها نیست، بلکه وقفه موقتی است. پیش از این ایالات متحده در 3 مارچ فشارها بر زلنسکی را افزایش داد تا از تلاش های واشنگتن برای دستیابی به توافق جهت توقف جنگ در اوکراین حمایت کند. یک راننده روز دوشنبه در شهر مانهایم در جنوب غرب آلمان با موتر بر جمعیت مردم کوبید، 2 نفر را کشت و 11 تن دیگر را زخمی کرد. نانسی فایزر وزیر داخله آلمان این حادثه را وحشت در روز روشن توصیف کرده است. پلیس آلمان اعلام کرد که در ارتباط با این حادثه یک مرد 41 ساله شهروند آلمان بازداشت شده. پلیس افزوده که فرد مهاجم به طور عمدی با سرعت بیش از حد مجاز موتر خود را به سمت مردم راند. بیشتر تا لحظات دیگر. مقام‌های کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان UNHCR در تورخم می‌گویند که مردم این منطقه پس از درگیری میان نیروهای طالبان و پاکستان هنوز به خانه‌های خود باز نگشتند. آنان اواخر روز دوشنبه به رادیو آزادی گفتند که مردم ساعت 12 یکشنبه شب به دلیل درگیری هنگام ساخت و ساز یک پسته تلاشی در دروازه تورخم بین پاکستان و افغانستان از مناطق خود فرار کردند و هنوز به خانه های خود باز نگشتند. کارمندان UNHCR به رادیو آزادی گفتند که بیشتر این افراد ساکنان منطقه غورکی هستند و تلاش می کنند تا زمان که اوضاع به حالت عادی بازگردد امکانات لازم را برای آنها فراهم کنند. عبدالمتین قانه سخنگوی وزارت داخله حکومت طالبان نیز به رادیو آزادی گفت که این درگیری از نیمه شب یکشنبه آغاز و ساعت 11 صبح روز دوشنبه پایان یافت. او افزود که در این درگیری یک عضو طالبان کشته و 2 عضو دیگر طالبان زخمی شدند. این 4مین بار در سال جاری خورشیدی است که درگیری میان مرزبانان پاکستان و نیروهای طالبان در مرز دو کشور رخ می‌دهد. و به سلسله مسابقات جام قهرمانان کرکت، امروز تیم‌های هند و استرالیا در مرحله نیمه نهایی به مسافه هم می‌روند. این مسابقه ساعت 1 به وقت محلی در شهر دبی آغاز خواهد شد. در رقابت‌های جام قهرمانان کرکت تیم هند موفق شده تمامی تیم‌های همگروه خود از جمله نیوزیلند، بنگلادش و پاکستان را شکست دهد و به نیمه نهایی صعود کند. استرالیا نیز که در گروه مشترک با افغانستان قرار داشت، تیم‌های انگلیس و آفریقای جنوبی را شکست داد، اما بازیش با افغانستان به دلیل باران لغو و مساوی اعلام شد. دومین دیدار نیمه نهایی این مسابقات فردا در لاهور میان نیوزیلند و آفریقای جنوبی برگزار خواهد شد. هفت و 5 دقیقه به وقت افغانستان شد. در ادامه این برنامه ادامه انتقاد از سیاست طالبان در قبال زنان. کمیشنری عالی حقوق بشر ملل متحد طالبان را به سلب آزادی های زنان و دختران متهم کرد.
اگر واقعا این کشورها میخواین برای بانوان افغان و دختر خانم های افغانستان کار را انجام بدهن، باید که فشار برای طالبان وارد بسوزن.
دونالد ترامپ گفته که صبرش در برابر ولودیمیر زلنسکی تمام شده.
قبلا در قسمت اجرای اولاجات اینا محدودیت نبود، فعلا محدودیت است. اراولی که اجرا میشه باید از گیرنده پول تذکریش کاپیش گرفته شوه و تمام معلومات ثبت شوه. وقتی که حسابارات اینا میخواهند باید معلومات همراه شریک ساخته شوه که خودش یک مشکل کلان است.
یکی از صرافان در افغانستان بود که از آنچه قوانین سخت گیرانه طالبان خوانده می شود شکایت داشت. و مهمان آزادی هم در نیمه دوم این برنامه.
تا این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. ما 24 ساعت با شماییم. از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19.21 و 25 متر، از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96. من ژکفر احمدی به همکاری قادر جلالوف مسئول بخش فنی استادیو میزبان شماستم. امیدواریم که روز سه‌شنبه را به خوشی آغاز کرده باشید. ولکر تورک، کمیشنر عالی حقوق بشر ملل متحد میگوید که طالبان آزادی های اولیه زنان و دختران در افغانستان را سلب کردند. آقای تورک روز دوشنبه در نشست شورای حقوق بشر در ژنوا گفت که زنان و دختران در افغانستان با تبعیض جنسیتی روبرو هستند که به گفتش در جهان امروزی به پیشینه است. بیایید بیشتر در این گزارش بشنویم.
مقامات شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو بار دیگر از وضعیت زنان افغان ابراز نگرانی کرده و آنها را زندانیان مجازی طالبان خواندند. ولکر تورک، کمیشنر شورای حقوق بشر این سازمان، روز دوشنبه 3 مارچ در 58مین جلسه این شورا گفت که زنان و دختران افغانستان با آپارتاید جنسیتی توسط طالبان روبرو هستند که به گفته او در جهان امروز بی سابقه است. در وبسایت این شورا به نقل از ولکر تورک آمده است که زنان و دختران افغان از آزادی‌های اولیه خود از جمله گشت و گذار، تحصیل و کار محروم هستند. او گفته است که نگران آینده این کشور است، زیرا به گفته او این وضعیت به کل افغانستان در سطح ملی آسیب می‌رساند. هرچند طالبان تا کنون در مورد گفته‌های آقای ترک اظهار نظری نکرده اند، اما چندین مقام از جمله ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت آنها پیشتر به رادیو آزادی گفته بود که از حقوق همه زنان در چارچوب قوانین اسلامی حمایت کرده و تلاش می‌کنند تا مشکلات را زودتر حل کنند. این ادعایی است که شمار از زنان و دختران فعالان حقوق زن افغانستان آن را رد می‌کند. برخی زنان و دختران افغان در داخل و خارج از افغانستان روز دوشنبه در گفتگو با رادیو آزادی گفتند که وضعیت افغانستان آنگونه است که جامعه جهانی آن را توصیف می‌کند و در مورد آن ابراز نگرانی می‌کند. اما آنها اصرار دارند که جامعه جهانی باید با طالبان به دنبال راه‌های واقعی و عملی برای خروج زنان افغان از این وضعیت باشند. یک شهروند کابل که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در این گزارش منتشر شود، به رادیو آزادی گفت:
دغه وسنای حالت اونجونی طول روح اندوان خسته دی سرم. لدر سپات لطالیم
وضعیت کنونی همه زنان و دختران رو از نظر روانی خسته کرده است. آنها دیگر از تحصیل باز ماندن. زنانی که قبلن کار می کردن از کار باز ماندن. بسیاری از زنان سرپرست خانواده خود هستند، اما اکنون کودکان آنها گرسنه هستند. ما از جامعه جهانی می خواهیم که علاوه بر گفتگو بر طالبان نیز فشار بیاورد.
فرشته، باشنده شهر مزار شریف و رادیو آزادی، گفت:
از طرف طالبان و ممنوعیت هایی که از طرف اینا بر خانم ها وضع شده، به نظر من که اگر واقعا این کشورها میخواین برای بانوان افغان و دختر خانم های افغانستان کاری انجام بدهن، باید که فشار برای طالبان وارد بسوزن. یعنی باید جنبه عملی داشته باشه.
پیش از این نمایندگان بسیار از کشورها، مدافعان حقوق بشر و سازمان ملل متحد نسبت به وضعیت کنونی زنان و دختران در افغانستان ابراز نگرانی کرده و از طالبان خواسته بودند که این محدودیت ها را لغو کنند. اما طالبان نه تنها این محدودیت ها را لغو نکردند، بلکه روز به روز بر مقررات خود افزودند. حکومت طالبان هر گونه تحصیل دختران را از صنف ششم تا پوهنتون و حتی مؤسسات صحی ممنوع کرده. آنان را از کار در برخی از مؤسسات دولتی و غیر دولتی معلق کرده و به آنان اجازه سفر بدون محرم را نمی‌دهد. طالبان در آگوست سال 2024 با نشر قانون امر به معروف و نهی از منکر خود حتی صدای زنان را عورت معرفی کرده و شنیده شدن آن را در بیرون از خانه منع کردند.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
تشکر که شنونده رادیو آزادی هستید. طوری که در خبرها هم گفتیم، یک راننده دیروز در شهر مانهایم در جنوب غرب آلمان با موتر بر جمعیت مردم ران. در این حادثه دو تن جان باختند و 11 نفر دیگر زخمی شدند. نانسی فایزر وزیر داخله آلمان این حادثه را وحشت در روز روشن توصیف کرده. پلیس آلمان از بازداشت یک فرد مظنون در پیوند به این رویداد خبر داده. مرد 41 ساله شهروند آلمان معرفی شده. پلیس افزوده که فرد مهاجم به طور عمدی با سرعت بیش از حد مجاز موتر را به طرف مردم راند. استیفان ولهالم سخنگوی پلیس آلمان گفته که این حادثه زمانی که کارگران برای صرف نانشاش می رفتن در منطقه پارات پلاتس در مرکز شهر رخ داد. رسانه های محلی گزارش دادند که حادثه در حال اتفاق افتاد که بازار کارنوال در مانهایم در حال برگزاری بوده و حدود 300 هزار نفر به تماشایش رفتند. حالا پلیس آلمان پس از وقوع این حمله جشن‌های کارنوال را لغو کرده. رومیو شلوسلر لویس آرانوال مانهایم گفته که انگیزه این حادثه سیاسی یا مذهبی نبوده، اما شواهد وجود دارد که نشان می‌دهد مرد مظنون دچار بیماری روانی است. فردریش مرتز که حزبش در انتخابات پیروز شده گفته باید از تمام توان خود برای جلوگیری از چنین حوادث استفاده کنند. در ماه‌های اخیر چندین مورد خشونت در آلمان رخ داده که در آن موترها مورد استفاده قرار گرفتند. آخرین مورد این چنینی ماه گذشته در شهر مونیخ اتفاق افتاد، زمانی که یک مهاجر افغان با موتر خود نزدیک به 40 تن را زیر گرفت. در این حادثه یک کودک خردسال و مادرش به دلیل جراحات شدید جان باختند. یک پناهجوی 24 ساله افغان به اتهام این حمله بازداشت شده. پس از این رویداد مقامات آلمان در مورد اخراج مجرمان و پناهجویان خطرناک گفتند و افزودند که آلمان قطعاً مهاجران افغان که در جرایم دست دارند را به افغانستان اخراج خواهد کرد. سال گذشته هم در بازار کریسمس شهر ماگدوبورگ در شرق آلمان بر اثر برخورد یک موتر با جمعیت از مردم 6 تن جان باختند و بیش از 200 نفر هم زخمی شدند. حادثه اخیر در شهر مانهایم رخ داده، جایی که حدود 9 ماه پیش یک مهاجر افغان به نام سلیمان عطایی با چاقو به 6 نفر حمله کرد. در این حمله یک افسر پلیس آلمان به دلیل شدت زخمهایش در شفاخانه درگذشت.
تحولات خبری افغانستان و جهان، رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و موج‌های کوتاه 19، 21 و 25 متر.
تشکر که شنونده رادیو آزادی هسته. تا لحظات دیگر در مورد شکایت مردم از کمبود تجهیزات صحی در شفاخانه ها به شما خواهیم گفت. ما طوری که در خبرها هم گفتیم، دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده تمامی کمک‌های نظامی ایالات متحده به اوکراین را به حالت تعلیق درآورده. البته این در حال است که در هفته گذشته دونالد ترامپ با ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در قصر سفید مشاجره لفظی داشت. البته پیش از اعلام تعلیق کمک‌های نظامی ایالات متحده به اوکراین، رئیس جمهور دونالد ترامپ گفت که صبرش در برابر ولادیمیر زلنسکی به سر رسیده. بیایید بیشتر در این گزارش بشنویم.
دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا بار دیگر از ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین انتقاد کرده و گفته است که صبرش برای زلنسکی تمام شده است. در همین حال رهبران کشورهای اروپایی در تلاش برای به دست گرفتن کنترل مذاکرات صلح بین اوکراین و روسیه و تضمین امنیت در سراسر این قاره هستند. دونالد ترامپ از مقاومت زلنسکی در برابر تلاش‌های او برای مذاکره با روسیه در زمینه صلح اوکراین انتقاد می‌کند. او در واکنش به اظهارات زلنسکی که گفته بود پایان جنگ در کشور بسیار دور است، در شبکه‌های اجتماعی نوشت که این بدترین بیانیه از سوی زلنسکی است و آمریکا آن را مدت زیاد تحمل نخواهد کرد. انتقاد تازه دونالد ترامپ از زلنسکی که 3 مارس در تروس سوشال بیان شده، نشان می‌دهد که اصلاح روابط با کاخ سفید همانطور که رهبران اروپایی زلنسکی خواستند کار دشواری خواهد بود. کیر استارمر سخنگوی صدر اعظم بریتانیا در 3 مارس گفت که تعداد گزینه روی میز برای توافق آتش بس برای توقف دست کم موقت درگیری در اوکراین وجود دارد. این بیانیه پس از آن صادر شد که ایمانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه بر روزنامه فیگارو گفت که فکر می‌کند آتش بس 1 در زیر ساخت‌های هوایی، دریایی و انرژی به متحدان زمان می‌دهد تا تعهد ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه را به آتش بس کامل و پایدار ارزیابی کنند. در همین حال رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا اورسولا فون در لاین گفته است در حالی که دولت‌های اروپایی برای کاهش اختلافات فزاینده خود با ایالات متحده بر سر جنگ اوکراین تلاش می‌کنند، با کشورهای عضو در مورد طرح تسلیح مجدد اروپا اطلاع خواهد داد. بیش از 12 رهبر از سراسر اروپا، کانادا، ترکیه و ناتو در نشست در لندن در 2 مارس دیدار کردند تا یک هفته دیپلماتیک پرمشغله را که برای همیشه به خاطر دیدار فاجعه‌بار بین زلنسکی و ترامپ در 28 فوریه در قصر سفید در یادها باقی می‌ماند پایان دهند. هیچ نماینده از ایالات متحده در این کنفرانس حضور نداشت، اگرچه استارمر قبل از شروع اجلاس گفت که بریتانیا، فرانسه و اوکراین و احتمالاً 1 یا 2 نفر روی طرح صلح کار خواهند کرد که با واشنگتن نیز در مورد آن بحث می‌شود. مشاجره زلنسکی و ترامپ در مقابل دوربین‌های تلویزیونی زنده بر سر تهاجم 3 روسیه بر این کشور به حضور رهبران اروپا را شوکه کرده است. فردریش مرتز، صدر اعظم احتمالی آلمان، با اشاره به آنچه در کاخ سفید روی داد گفته است که این یک واکنش خود به خودی در رابطه با اظهارات زلنسکی نبود، بلکه یک تشدید ساختگی بود که بیانگر انتقاد پنهانی از ترامپ است. مرتز گفت از انجام هر کار برای حفظ آمریکایی‌ها در اروپا دفاع می‌کند. دو رهبر دیگر اروپایی، استارمر و مکرون، نیز از ترامپ خواستند که اوکراین را رها نکند. ترامپ پس از شکست مذاکرات گفت که زلنسکی در صورت مشارکت آمریکا برای صلح آماده نیست و زمانی که برای صلح آماده باشد میتواند بازگردد. زلنسکی در آخر هفته در لندن از استقبال گرمتر نسبت به واشنگتن روبرو شد و با استارمر با وام 2.26 میلیارد پوندی بریتانیا برای اوکراین موافقت کرد. زلنسکی گفت که با این وام با درآمدهای حاصل از دارایی‌های مسدود شده روسیه بازپرداخت می‌شود. سفیر اوکراین در واشنگتن را مسترب کرد و زلنسکی گفت شما یا قرار است معامله کنید یا ما خارج می شویم. زلنسکی به نوبه خود پوتین را قاتل توصیف کرد که نمیتوان به او برای حفظ آتش بس بدون ضمانت‌های امنیتی محکم از سوی ایالات متحده که واشنگتن هنوز ارائه نکرده است اعتماد کرد. رئیس جمهور اوکراین در سخنرانی ویدیویی شبانه خود در 2 مارس گفت ما البته اهمیت آمریکا را درک می‌کنیم و از همه حمایت‌هایی که از ایالات متحده دریافت کرده‌ایم سپاسگزاریم. او افزود هیچ روزی نبوده است که ما احساس قدردانی نکرده باشیم، زیرا این قدردانی برای حفظ استقلال ماست. این انعطاف پذیری ما در اوکراین بر اساس کاری است که شرکای ما برای ما و برای امنیت خود انجام می‌دهند. هنوز روشن نیست که سرنوشت صلح در اوکراین چگونه خواهد شد، اما وزیر خارجه فرانسه گفته است که این کشور به یک آتش بس 1 به عنوان نقطه شروع بالقوه می‌نگرد.
روایت‌ها، گفتگوها و پیام‌های شما.
تشکر که شنونده رادیو آزادی هستید. ما 24 ساعت با شماییم. برای گرفتن تازه ترین معلومات در مورد تحولات افغانستان منطقه و جهان می توانید به وبسایت ما هم سر بزنید. آدرس ماست www.azadiradio.com. شماری از صرافان در افغانستان می گویند که طالبان قوانین سخت گیرانه ای را بر فعالیت های آنان وضع کردند. این محدودیت ها شامل افزایش هزینه جواز فعالیت، نظارت شدید بر معاملات روزمره و محدودیت بر نحوه ارائه خدمات مالی است. این وضعیت بر مشتریان هم بی تأثیر نبوده. بیشتر از همکارم.
جاوید 21 ساله باشنده کابل که سرپرستی خانواده 6 نفره را به عهده دارد میگوید اخیراً برای دریافت پول حواله از خارج کشور با مشکلات مواجه شده است.
یکی از دوستان من چند روز پیش برای من پول روان کرده بود مطابق نام انگلیسی. ما تسکریم ورقی بود اچه که من پول ندادن، پول من ضرورت داشتم. افغانستان زمین کاری برای ما مساعد نیست که خود ما کار کنیم یا رامانان به دست بیاریم.
برخی از صرافان تایید میکنند که محدودیت های طالبان کار آنان را دشوارتر کرده است. یکی از صرافان سرای شاهزاده کابل که نخواست نامش فاش شود چنین میگوید.
قبلا در قسمت اجرای اولاجات اینا محدودیت نبود، فعلا محدودیت است. اروالی که اجرا میشه باید از گیرنده پول تذکریش کاپیش گرفته شوه و تمام معلومات ثبت شوه. وقتی که سابارات اینا میخواهند باید معلومات امرای شریک ساخته شوه که خودش یک مشکل کلان است.
او همچنین به افزایش هزینه جواز صرافی اشاره کرد و افزود
با 15,000 افغانی ما میتونستیم جواز کار اخذ بکنیم و مکمل سال با اون جواز کاروبار خود پیش میتونستیم ببریم و در قسمت اجرای ولاجات اینا محدودیت و مشکلات اینا نبوده، ولی متاسفانه فعلا به اخذ جوازشون 6 لک افغانی به جواز دستفروش ها تضمین لازم داره و 33 لک افغانی صرافی هایی که جواز تجاری دارن 33 لک افغانی باید تضمین بانند و در ضمن 100 لک افغانی برای یک هفته در اکانت دوانسان بانک باید داشته باشند که سرمایه خود نشان بدن.
مقام های طالبان تا کنون در این مورد واکنش نشان ندادند. تلاش ها برای دریافت نظر حسیب الله نوری سخنگوی بانک مرکزی طالبان به نتیجه ماند. حکومت طالبان بعد از آن محدودیت هایی را بالای صرافان بیشتر ساخت که دونالد ترامپ رئیس جمهور جدید ایالات متحده آمریکا پس از روی کار آمدن حکومتش تمام کمک های خارجی را به مدت 3 ماه به حالت تعلیق درآورد. ترامپ گفته است که کمک‌های خارجی آمریکا و بروکراسیان با منافع آمریکا همخوانی ندارد و در بسیاری از موارد با ارزش‌های این کشور در تضاد است. کارشناسان اقتصادی معتقدند که این محدودیت‌ها با هدف کنترل نرخ ارز و جلوگیری از کاهش ارز پول افغانی اعمال شده است. سهراب عزیزی کارشناس اقتصادی گفت
و یک بارگی کمک‌های خارجی قطع شد و نرخ دادن در برابر پول افغانی و یک بارگی بلند رفت که به همین دلیل طالبان به خاطر که این قیدات وضع کردن به خاطر که کنترل داشته باشن بالای ارز پول افغانی در مقابل دادن.
وی پیشنهاد میکند که اثرگیری کمک‌های بین‌المللی، تشکیل یک حکومت همشمول و تدوین قوانین شفاف برای فعالیت‌های صرافان میتواند به حل این مشکل کمک کند.
در غیر صورت این مشکل باعث میشه که صرافان تغییر پیشه بده.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadiar نشانی است.
پیام‌های رمضانی تا لحظات دیگر. اما حالا شماری از مردم در مناطق مختلف افغانستان میگویند که به دلیل نبود امکانات مناسب در شفاخانه‌های دولتی خدمات لازم صحی دریافت نمی‌شود. آنان در صحبت با رادیو آزادی گفتند که به دلیل مشکلات اقتصادی توانایی مراجعه به مراکز خصوصی صحی را ندارند. همکارم گزارش میدهد.
عبدالله باشنده ولسوالی رودات ولایت ننګرهار میگوید چند روز قبل پدرش را برای تداوی به یکی از مراکز صحی دولتی برده بود، اما مدعی است که او خدمات لازم صحی را دریافت نکرده است. عبدالله روز دوشنبه 3 مارس در صحبت با رادیو آزادی گفت:
دو روز قبل از ماه مبارک رمضان پدرم مریض شد و بردیم به شفاخانه حوزه‌ای دولتی. وقتی رفتیم دکتر به شکل نظری پدرم را دید و نسخه نوشت که دوا را از بیرون بگیرید. امکانات درست نبود و معاینات هم نکرد. وضعیت اقتصادی ما خوب نیست، اگر نه پیش دکتر شخصی میرفتیم.
خیرالله باشنده ولسوالی غوریان ولایت رتنیس با مشکل مشابه روبرو شده است.
چند روز پیش یک از اطفالم مصاب به سالدانه شده بود، رفتم به شفاخانه مراجعه کردم، متاسفانه داروی خوشکننده‌ای که برای سالدانه تزریق میشد در شفاخانه موجود نبود، رفتم از بازار آزاد تهیه کردم، اونجا گفت تزریق کرده، متاسفانه زمانی که کمک‌ها در بخش صحت قطع شده کم شده، مردم را شفاخانه‌های دولتی مجبور می‌سازند که برن در بخش خصوصی مراجعه کنند که یک موضوع بسیار پیچیده برای مردم فقیر و بیچاره افغانستان است.
یک دکتر مسئول در یکی از کلینیک‌های دولتی در کابل که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش گرفته شود، این مشکل را تایید میکند. او به رادیو آزادی گفت
مشکلات خو اول نبود، خوز زیاد چی بیدی؟
مشکلات از اول بود ولی حالا بیشتر شده است، به خاطر که قبلا در هر سه ماه برای ما دوا میرسید ولی حالا مؤسسه که این کمک را میکرد با قطع کمک های امریکا کمک نمیکند. دیگر این مؤسسه در قریه ها دوای کمخونی را به زنان توزیع میکردند، آن هم متوقف شده است.
سناولا عزیزی مسئول یک مؤسسه غیر دولتی که خدمات سی را با شکل سیار در ولایت بدخشان عرضه می کرد نیز می گوید که قطع کمک های امریکا رساندن خدمات آنان به مادران و کودکان را متاثر کرده است.
تیمای ما در راهای سهب العبور و ساعات سفید عرضه خدمات صحی برای اطفال مادران می کردند که حالا بدون شک با بسته شدن تیما مشکلات خیلی جدی شده، حتی ویدیوهایی را به دسترس ما قرار گرفته که خانم ها را توسط زینه یا ابو تابوت که میگن انتقال میتن به مراکز صحی و همچنان از بازی زینه ها هم استفاده میکنند.
چند پیش از این مقامات محلی در برخی ولایت از جمله غزنی و بامیان تایید کردند که ده ها مرکز صحی ثابت و سیار در این ولایت به دلیل قطع کمک های خارجی امریکا بسته شدند. شرافت زمان سخنگوی وزارت صحت عامه حکومت طالبان در مورد این نگرانی ها با پرسش های رادیو آزادی پاسخ نداد. پیش از قطع کمک های خارجی ایالات متحده امریکا وزارت صحت عامه حکومت طالبان گفته بود که 72% باشنده های ولسوالی های افغانستان به خدمات صحی دسترسی ندارند و از میان 400 ولسوالی این کشور تنها در 93 ولسوالی مراکز صحی وجود دارد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در 20 ماه جنوری پس از اجرای مراسم تعلیب به عنوان 47 رئیس جمهور آمریکا با صدور فرمان اجرایی کمک های خارجی آمریکا به تمام کشورها به شمول افغانستان را برای سه ماه بالات تعلیق درآورد. او گفته که کمک های خارجی ایالات متحده و بروکراسیان با منافع آمریکا همسو نیست. اما مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا گفته است که آن کشور برای برخی از امدادهای بشردوستانه نجات بخش در جریان تعلیق کمک‌های خارجی آمریکا استثناء قائل شده است. پیش از این نیز سازمان‌های بین‌المللی با ابراز نگرانی وضعیت صحی در افغانستان را شکننده توصیف کردند. حدود یک ماه قبل مسئولان اداره سلامت جنسی و باروری سازمان ملل متحد هشدار دادند که توقف کمک‌های آمریکا می‌تواند منجر به مرگ و میر 1200 مادر باردار در افغانستان شود.
روزداران، گفتنی های شما در رمضان.
با درود و وقت شما بخیر. خب روزهای رمضانی معمولا مانند سایر روزها روزهای خوبی میگذره و تفاوت روزهای رمضانی معمولا همی است که رمضان یک فصل یا یک ماه پربرکت و پرفیضی است که هر مسلمان بیشتر به موضوعات عبادی توجه داشته باشه، به کارهای خیر، به کارهایی که عام المنفعه است و برای به سایر مردم نفع و فایدهش میرسه، بالاخره انسان توجه داشته باشه و کاری که معمولا در روزمره ما انجام میدیم همین موضوعاتی است که بیان شد و رفتن به کار و وظیفه و رفتن به مسجد و عبادتگاه ها و بالاخره پرداختن به موضوعات عبادی و موضوعات روزمره موضوعاتی هستند که کلن در رمضان فضای زندگی و فضای رمضانی ما را شکل میده.
دو روز رمضان بسیار خوب گذشت و امسال هوا عوام خوب است و ما هم طبق معمول کارهای روزمره خود میرسیم. شام هم به مسجد رفتیم و در کنار هموطنان ما روزه را افطار کردیم و بعدش تراویح و عبادات کردیم. تراویح که یکی از الزامات رمضان است و انشاءالله که تا آخر رمضان هم انجام میدیم و خداوند به درگاه خود قبول بکنه.
ما این باره که رمضان است و روزه را میگیریم. ما این روز دوم است که روزه گرفتیم و تاثیرات زیادی نداره، زیاد آدم احساسی گشنگی و تشنگی هم نمی کنه خوب است، هوا معتدل است و روزها هم زیاد طولانی نیستن. میگذره به هر صورت.
تشکر از پیام های شما. رسیدیم به نیمه این برنامه. 7:30 صبح به وقت افغانستان شد. حالا هم فشرده خبرهای مهم. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده پس از مشاجره لفظی با ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در قصر سفید در هفته گذشته تمامی کمک‌های نظامی به اوکراین را به حالت تعلیق درآورد. یک راننده روز دوشنبه در شهر مانهایم در جنوب غرب آلمان با موتر بر جمعیت مردم کوبید، 2 نفر را کشت و 11 نفر دیگر را زخمی کرد. مقام های کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان یونچیار در دورخم می گویند که مردم این منطقه پس از درگیری میان نیروهای طالبان و پاکستان هنوز به خانه های خود باز نگشتند. و به سلسله مسابقات جام قهرمانان کرکت امروز تیم های هند و استرالیا در مرحله نیمه نهایی به مسافه هم می روند. تشکر از همراهیتان. ما 24 ساعت با شماییم. سر ساعت 9 به وقت افغانستان برمی گردم. حالا این برنامه را بشنوید.
مهمان آزادی.
محترمه زهره مجددی، سلام علیکم. به برنامه خاص رادیو آزادی مهمان آزادی خوش آمدین.
السلام علیکم آقای ظریف، بسیار تشکر از دعوت شما.
بله خانم زهره مجددی، فرمات این برنامه قسمی است که ما از خود مهمان ما خواهش میکنیم که خودشان به زبان خود به شنونده عزیز ما در افغانستان خود معرفی بکنن، مثلا در کدام سال تولد شدن و چگونه سیر زندگیشان ادامه یافت و بالاخره به جرمنی چطور رسیدن. سخن اول از شما.
نام ما زهره مجددی است. ما در 5 عمل که مطابق است به 25 مارچ 1969 تولد شدیم. بعد از این که ما 4 ساله شدم، ما را در کودکستان داخل کردن در جلال آباد، در شهر جلال آباد، چون پدرم شهید دکتر محمد یعقوب مجددی در پانتون جلال آباد طب می خواندن. بعدا دکتر شدند. پس از اینکه ما کابل آمدیم، بسیار زود ما را به مکتب داخل کردن. من از تقریبا به خیال ابی سال که 5 شدم ما مکتب رفتم، چون ما تولد ما در 5 عمل است. هنوز دندانای ما نفتاده بود، سر ما خود بود، یک دندان ما کشیده بودن. ما چون خود بودم، ما را دیگه شاگردها آزار می دادن که چرا که خورد است. باز ما بفتم نیه، ما خورد نیستم، ما افتاله هستم، دندان افتاده هم سر شما هستم. چون وقتی که در کودکستان رفتم، امو وقت از 1 تا 100 حساب یاد داشتم. یادم است که روز اول کودکستان مستاد شدم، از 1 تا 100 معلم کودکستانم خواندم. نام ما هم نشتر کردم، میتانستم. یاد داشتم که زهره مجددی نام خدا نشتر کنم. منوز هم یادم از که در کودکستان که در جلال آباد بودم، امون روز که ما 1 تا 100 از روز اول گفتم، معلم ما دیگه شاگرده برم چک چک هم کردم. من در خاندان که تولد شدم، از شروع بسیار زیاد کوشش بود که ما خود ما اطفالا اتا بزرگای ما کتاب بخوانیم، و بسیار زیاد کوشش بود که همگی تعلیم بسیار زیاد حاصل کنند. مرا خوب یادم است که حتی تاد می آمدن والدی ما و دیگه خانمای فامیل که چون ما در قلعه بسیار کلان در خوشحالخان می زندگی می کردیم، در قلعه جواد که تقریبا 62 جریب زمین بود، یک چیز واضح است که پدرم، پدر کلانم، کاکاهای ما همگی در قلعه زندگی می کردیم. بر مادرم شانم از طرف توپ استاد می آمد که اونا را درس بده. درسای خارجی واضح است که خوانده بودن، دیگه اضافه تر برشان در خانه در موضوع دینی هم در موضوع دیگه هم برشان درس داده می شد. من خوب یادم است که خود بودم که مادرم در بسیار امو وقت که من خورد بودم انگلیسی را یاد می گرفتن و انگلیسی را یاد داشتن. و ما تا افته کابل هم که ما در مکتب داخل شدم، یعنی از این کتابایی که عکس ها نمی باشه، عکس کتاب و عکس یک جانور و عکس قلمیان باز به لسان انگلیسی نشته می باشن، همیارم مکتب صرف اول رفتم یاد داشتم. در مکتب که بودم، مرا در مکتب درخاینه شامل کردن، در خوشحال خان مینه که مکتب ابتدایی بود. قسمی که خبر داشتین مکتب ابتدایی دویی دخترها بچه در او زمان یک جای می بودن. خدا کنه که باز از سنفی های ما می پیام تانه پیشنم، اما همیش اول نمره می شدم یک یا دو دفعه در کل اما چند سال که ما مکتب ابتدایی بودیم، شاید دوم نمره بوده باشم. و یک مجله بود در افغانستان به نام کمکیان انیس می گفتن. باز در اون مجله سال یک دفعه می شاگردهای ممتاز سال می گفتن که عکسایشان چاپ می شد. و یادم است که در سنف 4 یا 3 عکس ما منعیس شاگرد ممتاز سال مکتب چاپ شده بود. مجله به نام کمکیان انیس می گفتن. من چه معلوم این مجله هست یا نیست نمی فهمم. بعد از او یک وقتی که قسم شما ما خبر داریم، وقت بود که این کودتای سر شد، بدبختانه کمونستا کودتا کردن، بس کل که اول فامیل شهید محمد داود شهید کردن و بعد از او دیگه فامیلای سرشناس که به افغانستان بودن اونا یا فرار کردن یا اونا شهید شدن.
خب خانم زهره مجددی، از اون روزا هم خاطرات دارین؟ چی چیزا را به خاطر میارین؟ ورزی که در اون زمان در مورد فامیل مجددی بسیار زیاد چیزا را میشنیدیم اما نمیدیدیم. گفته میشد که بسیار زیاد تحت تعقیب قرار میگرفتن و از بینشان بسیاری ها شهید شدن. و خب بهتر است که از زبان شما بشنیم، اگر از اون روزا خاطره دارین، چیزای گفتنی دارین بفرمایین.
ما بدبختانه با فامیل تعلق داریم که ما فرار نکدیم، چون پدرم و پدر کلانم، خصوصا پدر کلانم جناب محترم شهید محمد ابراهیم عمر مجددی که میگفتن حضرت از قلعه جواد، اونا فیصله کردن که نی اونا از وطن فرار نمیکنن و هر که چیزی که واقع رخ میداد در مو وطن سر خودشان واقع رخ بده. صبح انقلاب که شد و خوب یادم است که یک تانک بسیار کلان به داخل قلا شد. افغانای ما شاید وقت قلا رو دیده باشن، مثل خوار یادم است، بسیار دروازه کلان چوبی بود که دروازه واز نشد، دروازه واز شد و ما دیگه از برجا شیشته بودیم، از بالا می دیدیم که یک تانک داخل شد و یک چیزای عسکری و یا آمدن گفتن ما میخواستیم ببینیم که اینجا هر چیز صحیح بر شما کدام تکلیف یا نیست. بعد از او که اینا پس برمدن می تانک دادن در روز کلاستا شد و پاری تانک چندین محترام استاد شد، برگ حساب نظر بند وارد خانه شدیم ما. اما خوب یادم است که ما در قلا در بالا کشیشته بودیم، از خاطرم در بالا در قلا شده بودیم که در روی قلا او طرف در سر تپه یک قصر بود به نام یادم نیست کدام قصر بود. او قصر در دادن روز دوم کودتا. اما چی قلا کلکین قلا ما می دیدیم که قصر که در سر یک تپه افغانستان بود نام قصر بعد بختانه یادم نیست که یادم بیا پسانتر برسن میگم او رو در میدادن. بعد از او تر شد که وقتی که مثلا ما مکتب میرفتیم پشت سر ما موتر می بود، مثلا ما در یک موتر می بودیم که ما رو مکتب می رفتن، در پشت ما کدام یک موتر دیگه می بود، یک چیز وزیست که از طرف وزارت داخله وقت پشتک بودیم نمی فهمیدیم، می رفتن که موترهای جاسوس هستن، از پشت ما این موتر می بود تا وقتی که ما در مکتب می بودیم این موتر استاد می بود تا که موتر خود ما پس می آمد ما رو از مکتب می گرفت می آرد خانه. ما ترموم قسمه که گفتم مگه جلال آباد هم بودم، پدر ما مجا درست پاندن در وقتی های زمستان که در کابل می شد ما می رفتیم برسه ما در خانه تا زمستانی به یک صاحب که داشتیم در جلال آباد. بدبختانه که در او سال بر ما اجازه دادن نشد که ما جلال آباد بریم در خانه زمستانی و مو بود که به صاحب اینجا برسان بگیم 8 جنوری 1979 شام ساعت 9 بجه بود که اینا پس به قلعه حمله کردن و ما را همه گیره زندانی کردن. پسانتر معلومات بر ما داده شد چون قلاق قسم گفتم 82 جریب زمین بود که در امین شو تقریبا 7000 عسکر و پلیس در قلعه حاضر بودند. و خودم خوب یادم است ما در خانه پدر کلانم بودم و زیر صندلی شیشته بودیم چون خنک بود زمستان بود که دفعتن دروازه واز شد و اینا داخل شدند. پدر کلانم استاد شدن گفتن خیریت است شما کی هستین؟ گفتن ما آمادیم که شما را زندانی کنیم و گفتن و عمله شروع کردن، یعنی دویدن در سر صندلی خیزدن از کریا. من تنها نبودم، من بودم در اتاق، مادر کلانم بودن، پدرم بودن، دو نفر از دو کاکایم بودن، کاکای کس پدرم کرده کلانتر بودن، جناب محترم شهید محمد اسحاق مجددی بودن و کاکای کس پدرم خورتر بودن، جناب محترم حضرت شهید جاه مجددی بودن. دیگر یک بچه کاکایم بودن، امین مجددی که فلان در کابل زندگی میکنن، و یک بچه کاکای کس مکد خورتر است، محمود مجددی کو فلان در کالیفرنیا در فریمان در امریکا زندگی میکنن. ما در اینجا بودیم و یک خانم کاکای ما که فلان در افغانستان زندگی میکنن، اونا هم امرای ما بودن. اینا دیگه بسیار به شدت در آمدن، بسیار تعداد زیاد و همی زدن و کندن، نمیشه زدن و کندن و کش کدن یا رو شروع کردن. در دستایشان کلاشنکوف بود، در می کش کدن و تیله کدن یا می کلاشنکوف یکیشان خورد به پیشانی پدر کلانم. ما بابا جان می گفتیم، به پیشانی بابا جانم جناب حضرت شهید محمد ابراهیم مجددی. پدرم امی دست انداختن از امی در کلاشنکوف کرد، یک کارد وار یک چیز می باشه، در شروعش من این فهمم یه لفظ فارسیش که چی هست، امی در کت دست خود که کش کردن دست پدرم پاره شد. من خوب یادم هست و در این وقت یکی از امی نفرها اینا که پسانتر فهمیدیم که بیادرزاده افیزلای امین بود، دست از یام آگار شد و اینا را کش کردن بردن. اینا را مردار پدر ما، پدر کلان ما و اردو کاکای ما. من ماندم، مادر کلان من، بچای کاکایم که با طفل بودیم دیگه، من اون 10 ساله نشده بودم، و خانم کاکای ماندیم. ما خوب یادم است کمی نفر که دستش آگار شد می فهمید که مثلا در اتاق دیگه در آمد، می فهمید که اقا معلومات داشت که در کدام رواق پلستر است. امی میز از رواق شواز کرد، از اونجا پلستر گرفت و دست خوزد. یعنی من میاد اگر یک طفل هم بودم بیخیم سنی فلم باری یادم است که اما که معلومات داشت که در اینی میز در اینی رواق پلستر است و پلستر گرفت به دست خوزد. ما که مادر کلانم برمدم، وقتی که برمدم خب در افغانستان بوتای خود آدم در دالیز میوان که بوتا و یای ما هیچ نیست، موزد من یادم است که من موزد داشتم، موزا و یای ما نیست. من می بوتای خانه پوشی برای داخل اتاق که می باشه از مادر کلانم پوشیدم چون بسیار خانک بود پوشیدم. برامدیم که دیدیم که اقدر پلیس و اقدر عسکر یا هست که هیچ کس کس را نمیشناسه. یکی از بچهای کاکایم که محمود جان بودن، خود بودن، اونا را به خیال مادر کلانم گفتن که تو برو به حولی درون، چون کاکای کلانم جناب محترم حضرت شهید حضرت محمد اسماعیل مجدد اونا به خانه خود بودن، گفتن زود برو به حولی کلان. کاکای کلان ما آقایم میگفتیم و با آقایت بگو که بابا جان چانه بندی کردن بردن. این دوید رفت، من کت مادر کلانم و بچه کاکای کلانم امین جان ما یک جای برامدیم. مادر کلانم بر ما گفتن که امی دبالای سر تا لیادم از دبالای اتاق خود زیر چپرکت یا دبالای سر یک دانه تفنگ است، امور بگیرین بیرون پرتین در چا. تو فکر البته کردن کلبر از خاطر که اینجا یا تفنگ است یا تفنگ چست، از این خاطر از کرام بودن ما هم نمیفهمیم سایی خورد بودیم. ما و بچه کاکایم رفتیم، تفنگ یادم است از دست خودم گرفتیم، ترسیدیم نمتانستیم که امور ببرین در چا پرتیم، امی تفنگ گرفتیم تیله کردیم دگام در زیر تخت خواه مادر کلان و پدر کلانم. پس که برامدیم که ما هیچ تو هیچ کس کسا نمیافت چون قدر تعداد نفر دار بود که ما نمیدونم صحرای معشر بود، هیچ نمیفهمیدیم که کی در کجاست، که میکی از خانم کاکایم از جا محترم حضرت شهید حضرت جای مجددی اونا رو دیدم که بچهشان در بغلشان هست، دولی درون. من اونجا دویدم، مادر ما و یار دیگه ندیدم، اونا را یا برده بودن یا نمیفهم دیگه. امی زن کاکای ما دیدم، زن کاکای ما دستم امرای ما گرفتن، گفتن بیا امرای ما برو. امونجا یک پولیس گفتن که حال که ما را ببرین بندی میکنین، همه قجازه بدین، چون بچه شان خورد بود، یک کلاب ما بود که ما برای بچه یک چند تا لطه و یایش بگیرم که ما را وقتی که میبرین بندی میکنین. گفت چرا نی برین بگیرین. ما رفتیم طرف برج که امی برج کاکایم بود، اونجا که رفتیم امی یادم نمیرم اسکر سر خانم کاکایم صدا کرد، گفت همشیره هر چیز که گرفته نیستی امیال بیگی، اگر پیسه و یام داری امیال بیگی که باز شاید نبیایی. خانم کاکایم مچین در دلشان چی گشت امی کار را نکردن، امو جا یک کلته کلان بود و گرفتن و امی لطای اونجا وقت چیز وزیست که 47 سال پیش پمپریانوز نبود، لطای تکایی بود، این تکایی ها لطای را در خلطان داختن و گرفتن و دست ما را گرفتن که آمدیم این پولیس ما را در موتر شاند. به این موتر تنها ما بودم، بچه کاکایم که خود بود در بغل مادر خود بود و خانم کاکایم بخیل نسی تاسکر پولیسی ها بودن که ما را بردن. ما را که بردن
خانم زهره مجددی، جالب است همه چیز نقطه به نقطه به خاطر میارین. آیا گفته میتونین با شما را کجا بردن یا پسان فهمیدن که کجا بردن؟
به وزارت داخله. در وزارت داخله که در اتاق داخل شدیم که دیدون که مادرم، بیادرم، امیم، مادر کلانم، خانمای کاکایم، اولادای کاکایم یا کلگی همونجا هستن، خانمایی که در خانه مادر کلا کار میکردن، یک شاته داد زیاد از اونا، خانم آوام کلگی هم اونجا اتاق کلان است در وزارت داخل. او وقت نمی فهمیدیم، پس اونتر گفتنی خب من خورد بودم، والدین گفتن که ما وزارت داخل بود که ما را بردن. اونجا رفتیم دروازه را بسته کردن، شیشتیم بود که امی داماد عزیز لایمین درمد، انوز هم دستش بسته بود، قلم و کاغذ گرفت که لست نامای خانم ها و اطفال کنجا در اتاق بودن نشته کنن. ای امی پرسان میکرد که نام فلانی کیسته، که باز و غلطی میکرد، ورق کلوله میکرد در روی زمین منداخت، باز نشته میکرد، باز غلطی میکرد، باز ورق کلوله میکرد در روی زمین منداخت. دفعه سیوم که کار کرد، دفعه چهارم که باز ورق گرفت نشته کنه، مادرم والدیم گفتن که آقا امی ورق خیمه رو بدین که من آما رو نشته کنم. امی لست مادرم نشته کردن، امی لست بعدن در یک کتاب به نام جواندنی اسناد که چاب شده بود، در می صفحه کور یا می صفحه خود کتاب امی لست نشته است که او پیش ما منوز است. امی خط والدیم است که امی خط که تا که وقتی که ما پاس از بندیخانه خلاص شویم تا آلم در می دوسیه های وزارت داخله امی خط بود. والدیم امی لست تیار کردن و دادن یک چند تا میمانای ما بودن، گفتن یک چند نفر خانما میمانای ما هستن، یعنی تعلق به فامیل نمیگیرن، اینا هم هستن و باز خانمایی که اینجا تعداد زیاد هستن، کسایی هستن که امرای ما کار میکنن، در خانه ما زندگی میکنن اما از جز فامیل نیستن. ما دمی اتاق ماندیم تا ساعتای پنج صبح. یک چیز است که امی غیر از این که ما در اتاق بودیم، در دالیز کدام نفر استاد بودی که دروازه بسته بود ما دیده نمیتونیم، تنها صدا می آمد که غیر از این که صدای فامیل، نامای فامیل می خواندن، به خیال بنا تیر می شدن، همین مردای هم که در قلعه جواد بر ما کار می کردن تقریبا 42 نفر بودن، اونا را هم کلش بندی کرده بودن، نامای زورم یکی می خواندن، اونا هم از این دالیز یکی تیر می شدن. ما فکر کنیم که ساعتای نزدیکای نماز صبح بوده باشه که ما رو گفتن براین در موترها شاندن، موترهای امی استیشن واگونای یا پیکاپ های فولکس واگون یا بود موترهای بود که یعنی دو سیت داشت در دمرو، یک سیت هم در پشت یا پشت سر خالی بود، خدا این پشت سر خالی در زمین کل ما رو سر در سر در دو سی موتر شاندن و روان کردن ما رو طرف پل چرخی. پل چرخی که رسیدیم نه دیگه هم فکر کنم طرف های صبح بوده باشه که انوز افتاب نبرامده بود، روشنیش نبود، افتاب نبرامده بود. ما رو در پل چرخی که آوردن اونجا در بلاک اول بودیم، اونجا اونا معلومات داشتن که ما میاییم، در زینا ما رو بالا کنن. ما در منزل سیوم بر خانما بود، در اونجا سی اتاق بخاری هایش بود، بخاری هایش هم روشن کرده بودن، توشک ها زمین افتاده بود و تکیه و کمپلی ها بخیال می فهمیدن که ما میایم. اونجا ما رو بردن بندی کردن.
چند ساله بودین؟ امور نگفتین.
بندی شدم، من هنوز 9 ساله بودم، باز 5 عمل در بندی خانه من 10 ساله شدم.
خب ادامه بدین.
ما 6 ماه 8 روز به زندان پل چرخی بودیم. خب چیز اول بیست که اول خب کلگی به شاک بودن، خواه خوردن بودیم کلان، کلگی به شاک بودن و کلگی یک چیز روز که بگیریه بودن که ما اشتن میفهمیدیم که چی میشه و ایرام نمیفهمیدیم که پدرم، پدر کلانم، کاکایم، باقی بچه های مامای پدرم که به کلامی بودن، تقریبا کل فامیل دیگه مردم یا بندی شده، ما ایت نمیفهمیدیم که چی میشه. ما میرم که فهمیدیم که ما رو گفتن که شما به زندان پل چرخی هستید. یعنی فکر کنم که چند روز کلگی کلانا به شاک بودن. والدین یک قلم پیششان بود که یک دانه قرآن شریفه که وقتی که مادرم از خانه ما بیرون شده بودن، از حویلی خود ما بیرون آمده بودن، دمو سر دروازه که قرآن شریف بود، اما قرآن شریف سر دروازه را گرفته بودن امرای خود و یک قلم هم پیششان بوده. والدیم امی چیزا را در درون قرآن شریف، چون در پل چرخی جازه قلم و کاغذ نبود، دمی خود قرآن شریف می تاریخ ها را نشته کرده که این قبر جمع را بردن، این طرف های صبح بود، ساتی هاش هم نشته کردن که ما به پل چرخی رسیدیم و غیره و غیره. بخشانم از ما یک 10 روز یا 15 روز از وقتی که ما رو بندی کردن، قماندان پل چرخی سید عبدالله بود. در 2 روز بعد از اینکه ما بندی شدیم، شاید 1 روز بعدش بوده باشه، شاید 3 روز بعدش بوده باشه، نمیفهمم، که بار اول بود که سید عبدالله قماندان پل چرخی آمد بالا و بسیار به احترامانه امرای ما گپ زد و خوراکه که خانمش به خیالم زخانه پخته کرده بود بر ما آورد و گفت که خانمم به اندازه زیاد گریه میکنه که شما به پل چرخی هستین و دیگه همی باز ضروریات دیگه که میباشه مثل برس دندان، کریم دندان، چیزا بر ما آوردن دادن. یک 2 هفته تیر شده بود که یک قماندان بود وقت به نام تلون میگفتن یا ترون میگفتن کو آمد. من خوب یادم است که آمد در اتاقا در دانای دروازه استاد می شد و گفت که برطانم قبیدیم که با کلتان از بین بردیم و چون شما زیاد خارج رفتین، اروپا را دیدین، می فهمین کنجا ماشین های بسیار کلان کلان کفته می باشه، شما را کلتان از همطور ماشین های کفته ما مندازیم، کفته می کریم. خوب یادم است که امی الفاظ را یاد کرد و در اتاق پالوی که امی مادرم و دخترای امی مادرم بندی بود، پس اتاق از او رفت، دروازه آواز بود و یکی از کلکای یکی از دخترای امیم کدام انگشتر بوده که الماس بار بوده یا چطور سر اونا صدا کده بود که اگر جای جایداد تانه ثبت کردی منوز اون الماس ها در کلکای تانه که یک چند وقت گذاری تان میشه. اونا باز بخیال ممی انگشتر از کلک خود کشده بودن در پیش پایشان انداخته بودن، پیش پای ترون گفته بودن خیلی امیرم از طرف من برای خانمتان توفه بود. بازم اینجا بود که بسیار عصبی شده بود و گفته بود که بار دیگه که آمدم کلتانم امی کشم نوبت شما. و امو بود که ترون رفت باز بخیالم خودش امو شب یا صبح خودش کشته شد. دیگه باز نامد. باز یک چند وقت بعدش بود که وطنجار بخیالم وقت وزیر داخله بود نمیفهم او آمد و گفت که نه شنیدیم که ترون آمده و یا و من میخواستم که مزرعه بخوایم و سوال کرد که کی هست و کی هست و می سوال ها را کرد و رای خود گرفت رست. در می وقت بود که یک شب فکر این صدای می که بندی ها را شکنجه می دادن، چون ما در بلاک اول بودیم و دفتر قماندان هم در این بلاک اول بود، در منزل قاضی دختر می شد، اتاقهایی که بخیالم بندی ها را شکنجه می دادن یا هم در اتاق اول بود، در این بلاک اول پلچرخی بود، شب تا صبح صدای چیغس بندی ها می آمد، فکر می کردم کنها را جزا می دادن یا می زدن یا می کشتن، چیزا بود بود که یک شب یک چیز عجیب شد که طرف های شام که شد آمدن عسکرا، گفتن اتاقا ما دمی منزل تنها فامیل ما بود و یک دو سه هفته بعد از ما از فامیل پیر صاحب میاگل تگاوم آرسشان و نواسایشان آوردن که در یک اتاق اونا بودن، گفتن که ما اتاقا رو شب باید قفل کنیم که جازی بیرون حتی جازی تشناب رفتن شما ندارین، ما اتاقا رو قفل میکنیم از بیرون کمی کوتاه قفلی میگفتن. یک چیز عجیب بود چون که در بگه شبا اتاقای ما رو از بیرون قفل نمیکردن. بود که طرف های شام شد که بسیار زیاد موترهای والگای روسی نیست آمدن و نفرهایی که بالا پوشای دراز دراز پوشیده بودن و همی موزای که می پوشتند از زمستان در افغانستان موزای برابری میگیم پلاستیکی میگیم در پایهایشان بود و دستکش ها در دستایشان بود، بسیار عجیب و غریب بود. ما دقیقاً کلکینک های خورد پلچرخی والدیمشان می دیدن و می گفتن. بود که طرف های شام که شد تاریکی که شد که یک سه سرویس های که بهش برکدام شد از 100 نفر زیادتر بوده باشن اینا را دمی اولی بلاک اول داخل کردن. راجع به این موضوع بسیار اشخاص که وقت کمرای ما بندی هم بودن کتاب ها هم نشته کردن و اینا به مجرد که دمی سرویس ها داخل شدن به بلاک اول سرویس ها استاد شد و به خیال موتروان ها برامدن که دیدیم که دمروی از این سرویس ها یک تکم تو لین عسکری که کلاشنکوف استاد شده و اینا را گفتن که از این سرویس ها پایان شوین و اونا چون به خیال می فهمیدن که اینا را شهید میکنن میکشن از این سرویس ها پایان نشدن بودن که از امی بیرون اینا فیر شروع کردن به می سرویس ها. تقریبا 320 یا 340 بندی که در این سی سرویس بودن اینا را اموشاو شهید کردن، یعنی تا تقریبا صبح صدای گلوله بود و کشتن هزینا بود و از اون طرف صدای بندی های بودن که علاوه اکبر می گفتن بزر بزر کلمه شهادت هم می خواندن و ای کلگی بندی ها و که در پایان هم بودن در منزل های دیگه مرد ها بودن دیگه تمام شب چی غص و گریه و غالمغال بود، همه که اتاق ها قلف بود کسی از اتاقای خود بیرون برامدن نمی تانست. بود که طرف صبح که شدی سرویس ها را کشیدن و اینا هم کسایی را که شهید کده بودن اینا را کلگی را دمی اولی بلاک اول پلوچرخی یعنی سر در سر انداختن و بود که امی چی آمد لاری ها ما نمیگیم لاری های که در افغانستان حالا مثلا آمدن و اینا را سر در سر در لاری ها امی شهید ها را انداختن رفتن دمی کل میدانی بلاک اول امی اولیش گهت در فکر میکردین که دریای خون است اینا را سر در سر دمی لاریا انداختن همی یک صدایی چی آدمانه میره یک نفر صدا کرد که این یکیش انوز جان میکنه بساب بلندی امونجا یک در پل چرخی یک عسکر دیگه بود که رتبه مدیر داشت با سنشام کلان بود، یعنی فکر کنم که شاید نزدیکای 60 بوده باشه، یعنی آدم کلان سن رو خورد نبود. ما کلگی رو به نام مدیر صاحب میشناختیم، یک آدم پخچان بودن کلان سن بودن که یک دفعه می مدیر صاحب صدا کرد که کت برچه بزن، صدای برچه بعض چیزا هیچ از این فکر انسان نمیره که پس این نفر که جان میکند انوز به گوله شهید نشده بود بنوز هم به گوش به هست.
شنوندگان عزیز، صحبت خانم زهره مجددی را می توانید در برنامه های دیگر رادیو آزادی دنبال نمایید.